هنرمندان. یادم هست یک سالی غرفه های هنرمندان و شاهد و سالگر رو کنار قبور شهدا برگزار کردیم. خانواده های شهدا که می اومدن توسط خطاطایی که بودن، نقاشایی که بودن، اسامی شهداشون، حالا یا صور شهداشون یا حالا نگارگری خاصی در مورد شهداشون کشته میشد. چند وقت قبل یکی از اون دختران شهدا رو دیدم، دیدم هنوز اون خط رو داره. و جالب اینجا بود که یه نمایشگاهی گذاشته بودیم، بله بله، نمایشگاهی گذاشته بودیم که هر فرزند شهیدی یا همسر شهیدی دوست داره هدیه‌ای به شهیدش بده، هدیه معنوی اونجا ارائه کنه. خیلی کتاب آوردن، کتاب‌هایی که نوشته بودن در صفحه اولش که ما هدیه دادیم این کتاب رو به پدرمون، و یا همسران شهدا که خاطراتشون نوشته بودن و هدیه دادن به همسرشون، فرزندان شهدا که پایان‌نامه‌هاشون رو هدیه دادن و خیلی کارهای دیگه. و یه نکته خیلی جالب این که از چراغ‌بونی این مراسم تا پاک کردن کف گلزار شهدا و ته جوب‌ها و رنگ نقاشی اسم شهدا و هر آنچه که فکر کنید، پخش گل و هر آنچه که فکر کنید در این مراسم بوده، تا الان کاملا مردمی و توسط خود فرزندان شهدا،
خود بچه‌های عضو انجو بوده. خیلی هم عالی. خیلی این حضور شما در مجامع بین المللی چطور بوده؟
انجیو پدران آسمانی که ملی بود رو ما چند سالی هست به چندین کشور دیگه و فرزندان شهدای چندین کشور دیگه پیوند دادیم. الان نمایندگانی از کشورهای دیگه داریم که عضو انجیومون هستن، به اضافه این که انجمن بشارت آوران شهادت، اون هم باز نمایندگانی از کشورهای مختلف حوزه جهان اسلام داریم که فرزندان شهداشون رو عضو گرفتیم و به قولی میگن فعالیت‌های بین‌المللی داریم تو این زمینه. از طرف دیگه مراسم بانوان تاثیرگذار بود که توی به قول میگن پارسال، زمستان پارسال برگزار شد. در کمیته داوری ها ما خدمت دوستان بودیم و این مراسم رو تقریبا سعی کردیم که همزمان با اینکه بانوان تاثیرگذار حوزه‌های علمی، کارآفرینی و مسائل مختلف رو درگیر می‌کنیم، یک حوزه به اسم بانوان تاثیرگذار حوزه اجتماعی هم داشته باشیم که خب خیلی از ایثارگران ما در این حوزه قرار گرفتن و ما تونستیم اتفاقا فکر میکنم بعد از سالها ما تونستیم یه نقش آفرینی متفاوتی از زن ایثارگر تأثیرگذار در جامعهمون در اون مراسم ارائه بدیم.
خیلی عالی، خیلی متشکر.
زنان و بست فرهنگ دفاع مقدس.
خانم دکتر برزگر عزیز، در این مسیر من بانویی رو میبینم که به سمت ما میان، بریم ببینیم به استقبالشون، ببینیم که به به خانم دکتر منتظری هستن. سلام خانم دکتر بزرگ، با خیلی خوش آمدید، خوشحالم که میبینم اتون.
خوش میکنم، منم عرض ادب و سلام دارم، حال شما چطوره؟
زنده بشید، بزرگوارید خانم، متشکرم.
همینطور مایه خوشحالی من شما رو میبینم.
زنده بشید، مستفیض فرمودید خانم توی گذر 43 و در بخش زنان و بست فرهنگی دفاع مقدس. ممنون که به این گذر پیوستید خانم، در خدمتتون باشیم.
ما یه افتخار و انجام وظیفه میکنم، اگر بتونیم کاری بکنیم خیلی خوشوقت میشیم.
خواهش میکنم خانم، ما استفاده میکنیم، بفرمایید.
خواهش میکنم خانم تکفلاح عزیزم، درد و دل زیاده در این حوزه.
بله.
روزگاریه که نسلی که اون روزها رو درک کردن امروز درد و دل های بسیاری دارن، از اون جهت که بسیاری از ارزش‌ها، بسیاری از اقداماتی که در حد تقدس بالا رفت و برای مردم واقعا در مقام مقدسی قرار داره، امروز داره بهشون هتک حرمت میشه یا داره فراموش میشه اون زحمات یا اون ایثار، اون از خود گذشتگی ها. متاسفانه البته این هرچه این حمله ها بیشتر بشه به فرهنگ دفاع مقدس، به نظرم باید انگیزه های ما بیشتر بشه برای اینکه به گونه ای مشابهت با قیام امام حسین احیا کنیم دوباره فرهنگ رو. و من میگم شهدا کار حسینیشون رو کردن، نوبت ماست که کار زینبیمون رو بکنیم. و این جمله یعنی این که مخاطب اصلی این آسیب شناسی خانم ها هستن و دوباره باید به میدان بیان. از آغاز انقلاب اول امام فرمودن انقلاب اسلامی مرهون بانوان است. بعد از اون در دفاع مقدس هم در هر جایی که ما خلق حس کردیم خانم ها حاضر شدن، در تمامی عرصه ها، اعم از تیمارگری یا حفظ پشت جبهه ها و پشتیبانی به قول معروف تدارکاتی، یا حتی در حوزه های فنی مهندسی، در حوزه به اصطلاح پزشکی و جراحی ها و پرستاری ها و غیره. یعنی اینطوری نبود که صرفاً یکی دو نقش برای خانم ها در نظر گرفته بشه و بگن فقط شما در این حوزه ها اجازه دارید. در رزم، در جنگیدن، 40 روز به قول معروف دفاع از حریم شهر مقدس خرمشهر، پا به پای آقایون رفتن در رزم. بعدها هم همینطور در حوزه اسارت، همه جا ما رد پای بانوانمون رو داریم میبینیم. اما به نظر من این یواش یواش تبدیل به یک کلیشه شد که ما همه ای صحبت کنیم که خانمای ما پشتیبانی میکردن، یا مثلا فرض بگیرید هی یاد کنیم از چیزی که امروز اون مسیر ادامه پیدا نکرده، حالا یا اگر کرده قشر کوچکی باهاش طرف هستن. خانم تکفلاح، امروز به نظر من ما باید خیلی جدی مثل آن روز فکر کنیم مقتضیات زمان چه می طلبد. ما ادبیات حرف زدنمون باید به روز باشد، مواجهمون با جوانها باید به روز باشه. اینها بچه هایی هستند که هیچ خاطره ذهنی و هیچ خاطره ملموسی از اون دوران ندارن،
تصویر جدی
و دقیقاً بله در دوران اینها دارن خودشونو پیدا می کنن که ما همه نوع حجمه فرهنگی با پهلوان زورمداری به نام فضای رسانه داریم و متاسفانه کمی هم از این فضا به شدت عقب افتادیم و جدی نگرفتیمشون زمانی که باید جدی میگرفتیم. و اینها حتی در ادبیات حرف زدن بچه های ما منوف دادن، شروع کردند بسیاری از واژه ها رو که میدونید واژه فرهنگ میده، واژه میتونه تاثیرات روانی جدی داشته باشه، اینها واژه ها رو همه رو عوض کردن. به طور مثال من به چند واژه اشاره میکنم، همه جا میگم، لازم میدونم اینجا هم بگم. دفاع مقدس تبدیل شد به جنگ کلمش. شهید تبدیل شد به کشته. جانباز شد معلول.
دگردیسی های کلمات
به جد حمله شد به این حوزه. و من یادمه که خانم مرحومه بابایی، خانم ژاپنی که بودن، پسرشون شهید شده بود،
کونیکو یامامورا،
بله، وقتی در به صلاح برابر ایشون میگفتن جنگ، اصلا حالشون بد میشد، میگفتن که دفاع مقدس، اینجا جنگی اتفاق نیفتاد. و خیلی چون میدونید که خبرنگار آساهی هم بودن و خیلی انسان فرهیخته و اهل ادب بودن، خیلی ایشون رو این تاکید داشت، میگفت مواظب واژهاتون باشید، داره حمله میشه بهش. بنابراین خانم دکتر عزیزم، میدونید بحث سر اینه که ما یک حافظ یک سری گنج‌های معنوی هستیم که از اون زمان دستمون رسیده، دوم به فراخور روز و مقتضیات زمان باید امروز دنبال تکالیفمون باشیم.
بله.
ببینیم رسالتمون کجاست.
ما در بازنمایی این فرهنگ برای عصر معاصرمون خیلی اقدامات مهمی باید انجام بدیم.
بله.
دقیقاً به همین دلیل.
بله.
و یکم ملموس کردن این فضا، چون که واقعا نه فقط نسل جوان، من حالا شما در فرمایشتون اشاره کردید به نسل جوانی که اصلا تصویر ذهنی و هیچ
ملموس ندارن.
ملموس ندارن. ولی من حتی میگم برای افرادی که حتی توی اون زمان بودن، بعد از گذر 40 چند سال
فراموشی هاست.
الان واقعا یا فراموشی یا گرد و غباری روش نشسته، یه تغییراتی که ما حالا یه تعبیری که رهبر انقلاب در مورد مسائل روز میگفتن به هیئت دولت توی هفته دولت، میگفتن گرد و غبار، مسائل معیشتی گرد و غباریه که اجازه نمیده واقعیت دیده بشه.
الان
دقیقاً همینه. یعنی این گرد و غبار باعث شده که خیلی از افرادی که همون دوران هم بودن و اتفاقا همراه بودن با اون شرایط، الان حداقل اگر پس نمیزنند و شاید انکار نمیکنند، کار
انگیزه هم ندارن.
بله، انگیزه ادامه هم ندارن.
میدونید اولویت ها تبدیل شده به مسائل ثانوی، حالا ثانوی هم حتی اگر در جایی باشه. من حالا به یه نکته دیگه خواهم فلاح اجازه بفرمایید میخوام اشاره کنم و اون شیرینی این جریان بود. ببینید من بچه انقلابم.
بله.
وقتی انقلاب کردیم انقلاب برامون شیرین بود، تلخیهاش هم شیرین بود، چون میدونستیم برای یک هدف خیلی متعالی داریم کار. من یه وقتایی به بچه های خودم میگم، من حدودا 10-11 ساله بودم انقلاب شد، وقتی رسیدم به 13 و 14، یعنی یکی دو سال بعد از انقلاب، داشتیم درباره یک تحول جهانی صحبت میکردیم. بحث ملی نبود، بحث میهنی نبود، ولی امروز چشمانداز بچه های ما، حتی بعضیاشون در 15 سالگی هنوز عروسکایی که تو اتاقشون هست و اون حمله اصلی است. میدونید سرمایه گذاری که حضرت امام روی جوان ها کردند، الان حضرت آقا ببینید در چند سال قبل نامه به جوان های جهان فرستادند. این چشمانداز متاسفانه آمده، همون دغدغه معیشتی به قول شما اومده، چشمانداز ما رو کوچک کرده، در همون محیط خانمون گرفتارمون کرده. پریشب یه آقای جوانی به من میگه ما درد معیشت داریم. گفتم حرفت بجاست، به حقه، اما همش بر نمیگرده به مسئولین. یه خورده باید به خودمون هم فکر کنیم، شاید عادت کردیم کوچک فکر کنیم. شاید ما ببینید، همه میگن تخیل انسان و خلاقیتش یک محدوده بی نهایته و اینها موفق شدن این محدوده رو واقعا محدودش کنن. و این خیلی حمله بزرگی داره میشه.
یکی از مهمترین حمله هایی که یه زمانی بهشون میگفتیم تهاجم فرهنگی و الان میگیم حالا هجمه رسانه‌ای، دقیقا همینه که اون افق دید ما رو خیلی کوچک میکنه. اون هدف ما رو به جای اینکه خیلی دوردست و بزرگ و والا، امت واحده اسلامی، جهانی که قراره در ظهور حضرت واقعا یک دست بشه و همه با هم باشن، میارن به قول شما حتی وقتی صحبت میکنیم وطنی هم نیست، استانی هم نیست.
الان همین واقعه اربعین، ما امسال بچه‌هایی که اومدن، من سعادت نداشتم برم، بچه‌ها میگفتن که فقط همین که از ونزوئلا و آرژانتین و آلمان و نمیدونم کشورهای بالکان و اینها موکب زده شده اونجا.
بله.
یعنی دیگه جهانی شده. ما اگر الان جهانی نباشیم عقب افتادیم.
بله.
همه جهان یه صدا رو بلند کرده، ما کلیدش رو زدیم. این افتخار با ماست که کلیدش رو زدیم و شهدا زدن. من یه وصیت‌نامه نبود، یه کتابی هست، توصیه میکنم به دوستان مطالعه کنن، به نام این بار رفتنیم، مال شهید حسن غیوران، 17 سالم شهید شده. این بچه به حدی مدیر هست، خب پدر و مادر اصلا از مبارزین قدیمی قبل از انقلاب بودن، تا حالا بارها هم از محضرشون استفاده شده تو صدا سیما. الان هم جزو کسانی هستن که واقعا همه گونه سرمایه گذاری کردن برای اهداف انقلاب. این بچه چند تا نامه داره که هر بار فکر میکرده شهید میشه و این نامه ها رو نوشته و نشده، ولی یک نامه هست که این جزوه به اسمش چاپ شده، این بار رفتنی هم بالاش نوشته این بار رفتنی.
یعنی نامه آخرین نامه‌ای بوده که فکر میکرده که بعد شهید میشه. حالا یه جوری شبیه وصیت.
من امسال تو مباحث محرم اینقدر که حرف کشیدم از این نامه بیرون که فهمیدم این واقعا حلت به فنائک بوده با امام حسین. اما نکته اون به اونها نمیخوام بپردازم. ایشون داره خواهرزاده ها، برادرزاده ها، خودش 17 سالش بوده، داره خواهرزاده برادرزاده ها رو نصیحت میکنه. ببینید این زمان سنجی و مکان سنجی که امروز به جد ما نسل مربی به عنوان خانم بهش احتیاج داریم، داره این مانیفست می نویسه. می نویسه الان زمان این است که ما تیر و تفنگ استفاده کنیم تا بتونیم از ارزش ها دفاع کنیم. اما فردا شما سنگرتون مدرسه است، دانشگاه هست، و فردا در سنگرهای مدیریتی، و این خیلی داره برتر فکر میکنه، خیلی جلوتر از زمان خودشه. من بارها تو برنامه‌هایی که شرکت داشتم عرض کردم، گفتم امروز تکلیف مادران ما در جایی که انقدر درد معیشت داریم و ناراضی هستیم از سیستم مدیریتی در بعضی موارد و برهه‌های زمانی و مکانی، امروز تکلیف ما تربیت مدیر است، نه آشپزی کردن، نه نمیدونم، نه اینکه آشپزی نکنیم، ما نه، منظورم مثل اون موقعی که با آشپزی و با بافتنی و با اینها حمایت می‌کردیم. امروز تکلیف ما تربیت مدیر.
بله. خیلی مهمه که واقعا فرزند زمان خود باشه. یعنی یک زمانی اقتضای شرایط زمانه اینه که به هر حال با تیر و تفنگ به قول این شهید بزرگوار جلوی دشمن بایستیم، و الان که بارها و بارها از طرف رهبر معظم انقلاب و بزرگانی که ما واقعا درس هامون رو باید از این عزیزان داشته باشیم، تاکید شده که واقعا نکته امروز نکته جنگ نرمه. خیلی متشکرم خانم منتظری عزیز، استفاده کردیم از صحبت های شما، ممنون. گذر 43 رو میشنوید از رادیو گفتگو، هر روز ساعت 10 صبح در ایام هفته دفاع مقدس همراه ما باشید. Thank you.
روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوش شاد خاران یاد باد. گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد. مبتلا گشتم در این بند و بلا، کوشش آن حق گزاران یاد باد. گرچه صد رود است از چشمم روان، زنده رود باغ کاران یاد باد. راز حافظ بعد از این ناگفته ماند، ای دریغا رازداران یاد باد.
در بخش آخری که در خدمت خانم برزگر هستیم، در مورد مسائلی که صحبت کردند ادامه بدیم. صحبتهایی که شما فرمودید از پدرتون فرمودید و الگوهایی که از ایشون، حالا هم شما خودتون قطعا به قول خودتون در ژنتون هست، هم ماها به عنوان افراد جامعه از ایشون دریافت کردیم. چطور پاسداری بکنیم از این ارزشها، از این الگوها؟ شما خودتون در این راه چه کردید؟
من فکر میکنم خیلی اول کارم هنوز، یعنی هرچی جلوتر میرم میبینم واقعا مبتدیم، تلاش دارم میکنم. به قولی میگن دریای بزرگی است که ما اون شناگر عمق نیم متری هستیم فعلا، تا فقط ادعا داریم. اما تلاش کردم که به عنوان یه فرزند شهید، روزگاری اگر جوانی از کنارم رد شد و گفت که آخه تو فرزند شهیدی، بتونم پاسخگوی این چون و چرایی های ذهن جوانان باشم. و تقریبا در هر مجمعی قرار گرفتم، از روزی که حالا در مراسمی اختراعاتی نخبه نمونه شدم تا همین الان که در حالا مدیریت یک جایگاه اداری هستم، اولین نکته رو که به هر فردی مراجعه کننده یا حضوری یا حالا بالاخره مجلس دارم، ارائه میکنم که فرزند شهیدم. میدونید یه مشکل جامعه ما این شده که خیلی از ایثارگران نمیگند به خاطر بازتاب‌هایی که وجود داره، بعضن مخصوصا در مجامع دانشگاهی،
حمله های رسانه‌ای که به این موضوعات شده،
معاندینی که میخوان چهره دفاع مقدس ما رو به گونه دیگری به شکل جنگ ارائه بدن، در حالی که ما فقط یک دفاع داشتیم و بسیار مقدس. من بایستی بتوانم اگر ارائه میکنم خودم رو فرزند شهیدم، بگم میراث‌دار این فرهنگم هستم.
خیلی عالی، واقعا همینطوره. یعنی این بحث پاسداری از ارزش‌ها، یه بخش خیلی مهمش همینه که ما پذیرش داشته باشیم که این ارزش چقدر مقدسه و حواسمون باشه که همینی که افتخار کنیم به این ارزش. و پاسداری از ارزش خودش خیلی مهمه، چه برسه این که حالا برای نشر این ارزش چه قدم‌هایی که باید برداریم. بخشش گردن رسانه است و بخشش هم واقعا به خود افراد برمیگرده. توی بخش معرفی کتاب عرض کردم که ما واقعا یک بخشش رو برمیگرده به خودمون، حتی اگر دستی بر رسانه نداریم و شاید برای نشر این خوبی‌ها توانایی یا امکانی نداریم، کمترین میزان این کار اینه که خودمون رو آگاه کنیم نسبت به این مسائل، چه روی محتواهایی مثل کتاب یا حالا بقیه محتواها مسلط باشیم که نتونیم اجازه ندیم که بخش مهمی از حمله های رسانه‌ای روی ما هم اثر بذاره و شبهات رو پاسخ نداده رها کنیم و برای خودمون هم سوال ایجاد بشه.
دقیقاً تصویر ذهنی که از دفاع مقدس قرار درست بشه، باید توسط ما میراث‌داران ایثارگری اول و بعد بقیه مردم جامعه اسلامی شکل بگیره. این تصویر رو ما نباید رها کنیم که هر آنچه معاندین خواستن رو شکل بدن.
تشکر میکنم که توی این برنامه از گذر 43 همراه ما بودید. سرکار خانم دکتر زهرا برزگر که فرزند شهید بزرگوار عباس علی برزگر هستن.
اول پاییز بود و در کلاس دفتر خود را معلم باز کرد. بعد با نام خدای مهربان درس اول آب را آغاز کرد. گفت بابا آب داد و بچه ها یک صدا گفتند بابا آب داد. دخترک اما لبانش بسته ماند، گریه کرد و صورتش را تا داد. او ندیده بود بابا را، ولی عکس او را دیده در قابی سفید. یادش آمد مادرش یک روز گفت دخترم بابای پاکت شد شهید. مدتی در فکر بابا غرق بود تا که دستی اشک او را پاک کرد. بچه ها خاموش ماندند و کلاس آشنا شد با سکوتی تلخ و سرد. دختری در گوشه ای آهسته باز گفت بابا آب داد و داد نان. شد معلم گونه هایش خیس و گفت بچه ها بابای زهرا داد جان. بعد روی تخته سبز کلاس عکس چندین لاله زیبا کشید. گفت درس اول ما بچه ها درس ایثار و وفا، درس شهید. مشق شب را هر که با بابای خود باز بابا آب داد و نان نوشت، دخترک اما میان دفترش ریخت اشک و داد بابا جان نوشت.
هر روز در هفته دفاع مقدس ساعت 10 صبح گذر 43 رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. ساعت 11:54 و 26 ثانیه است و به اطلاعتون می رسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:56 تنین انداز می شود.
يا ذا الجلال والإكرام.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على لا اله الا الله لا اله الا الله
بسم